از شرق استان لرستان غافل نشیم. ما سمت علیگودل لورهای بختیاری عزیزی که داریم که فوق العاده مهمان نواز هستند، در خود علیگودل آبشار آب سفید رو داریم، در درود آبشار ازنادر رو داریم، کما اینکه دوستانی که تابستون سفر کردن به درود و رفتن به اشترانکو نگین زیبای اشترانکو دریاچه زیبای گهر رو میشناسن. و باز برگردیم به سمت شمال غرب استان لرستان، در خود بروجرد ما سراب بسیار زیبای ونایی و کرتیل رو داریم، علاوه بر اینکه گردشت بسیار زیبا هم مهیا هست برای هموطنان عزیزمون که بیان با صنایع دستی این منطقه آشنا بشن. شهر بروجرد که شاید بگم به شهر ورشو معروف هست،
بله،
و خوراکی هایی که داره، کبابی که در اون منطقه هست، خدمت شما روزم صنایع دستی که عرض کردم خدمت شما هستش، بیان ببینن شیرینیجاتی که هست، حلوا و شیره انگوری که واقعا درست میکنن به شکل طبیعی و سنتی که میتونن سوغات با خودشون ببرن. خلاصه من اینو اینجا لوری بگم، اجازه میدیم من لوری بگم؟
تمنو که با افتخار،
یعنی برارون و خواهران عزیز هموطنم، یعنی برادران و خواهران عزیز هموطنم، برارون و خواهران عزیز هموطنم، هر جایی که هستن قدم و لرستان بینن ایشالات قدمشو خیر بوه. بهار طبیعت که مقارن بیم و بهار قرآن انشاءالله که بتونیم میزبان خویسی همه هموطنان عزیزمو بویم و تا زمانی که دلوستان تشکیز دارن باشو خوش بگذرم.
درود بر شما. چقدر این زبان، چقدر این لحجه جذابه. یکی از همکارانمون تایکانده محترم پخش جناب صابری به من گفتن که از شما بپرسم این آب سفیدی که گفتی در گویش خودتون ببیشه، حالا مردمان علی گوده از همون او اسپید هستش؟
بله دقیقا او اسپید باشنن.
بله
بله او اسپید، آب او سفیدم اسپید باشنن.
بله بسیارم عالی. جناب نجف نازنین بی نهایت ازتون سپاسگزارم بابت انرژی گرمتون، یک جهان سپاسگزارم. سلام گرم من همکارانم رو به تمامی همکارتون ملت و مردمان نازنین غیور لور و لرستان برسانید. بهترین ها رو در سال جدید برای شما آرزومندم.
عزیز من همچنین انشالله که سال خوبی در انتظار.
مانا باشید به مهر، سلامت باشید، خدا نگهدار.
بهار اومد شادی لحظه ها میگه، از راه رسیده دوباره بازم یه نوروز دیگه، کلاغ قصه ها اومد خبر آورده برامون، بهار اومد از راه رسید رسیده پشت خونمون، بهار اومد از راه رسید رسیده پشت خونمون، بازم دوباره عید اومد باز دوباره بهاره، یه عالم عشق و امید تو خونمون میاره، باز اومد و از را رسید دوباره عید نوروز، شادی به ما هدیه میده دوباره حاجی فیروز، دوباره حاجی فیروز. یادش به خیر اون قدیما صفایی بود تو شهرمون، وقتایی که بزرگترا عیدی میدادن بهمون، تو روزگارای قدیم که یکی بود یکی نبود، تو کوچه و محلمون حالا هوای دیگه بود، حالا هوای دیگه بود. بازم دوباره حافظو گرفتن یه دون فال، بازم دوباره نیت و دعای تحویل یه سال، مادر بزرگ بازم داره آینه و قرآن میاره، کنار هفت سینه دلا سینه سلامت میذاره، کنار هم سینه دلا سینه سلامت میذاره. آهای آهای بهار اومد، بهار اومد، بهار اومد، کلاغ قصه ها میگه بازم یه نوروز دیگه. یادش به خیر اون قدیما صفایی بود تو شهرمون، وقتایی که بزرگترا عیدی میدادن بهمون. تو روزگارای قدیم که یکی بود یکی نبود، تو کوچمون محلمون حال و هوای دیگه بود، حال و هوای دیگه بود. بازم دوباره حافظو گرفتن یه دونه فال، بازم دوباره نیت و دعای تحویل یه سال، دوباره سال نو شده آهای 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 خبر. تو دید و باز دیدا بازم قرارمون سیزده بدر، تو دید و باز دیدا بازم قرارمون سیزده بدر. بازم دوباره عید اومد، باز دوباره بهاره، یه عالم عشق و امید تو خونمون میاره. باز اومد و از را رسید دوباره عید نوروز، شادی به ما هدیه میده دوباره حاجی فیروز، دوباره حاجی فیروز.
بوی جان می آید اینک از نفسهای بهار، دستهای پرگلند این شاخه ها بهر نثار. با پیام دلکش نوروزتان پیروز باد، با سرود تازه هر روزتان نوروز باد.
نوروز را به تمام زابلی های خط تبریک از می گفت و انشالله سال پر از برکت دشته باشه برای جوانان خلق. آرزوی خوشبختی دارم.
عید نوروز مبارک و مبارک لكل امت محمد.
سلام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سال 1402 را به همتون تبریک میگن. امیدوار هستم که سالی سرشار از سلامتی و تندرستی داشته باشید. امیر حسین بیزکی هستم از استان یزد.
نوروز را به همه مازندرانیان عزیز تبریک عرض کنم و انشاءالله سال خوبی داشته باشن.
بهار با تی عید تر مبارک، تی زندگی خنده وکه همیشی، تی عاقبت خوشی وکه انشالله. بهار با بهار تر مبارک.
بهار ها میاد گل ها دوباره، بهار ها میاد گل ها دوباره، ای دل غمینه بیا با دیاره.
پا به پای بهار.
عیدتون مبارک باشه، تک تک لحظاتتون عیدون باشه، پر از شادی، شیرینی، حلاوت، البته که سلامت. باز هم شاید این عرض من برای برخی از دوستان شنونده که جزو شنوندگان پرپا قرص هستن بر مدار تکرار باشه، اما به احترام نازنینانی که ممکن است همینک به جمع شنوندگان پا به پای بهار شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه پیوسته باشند، بار دیگر این تمنا رو دارم که آرامش رو و امنیت رو فدای زود رسیدن به هیچ کدوم از مقصدهاتون نکنید، چه در سفر جغرافیایی، چه در سفر معنوی. رهروان است، رهروان نیست که گه تند و گهی خسته رود، رهروان است که آهسته و پیوسته رود. امیدوارم که پر از شادی و سرور و سلامت باشه تک تک لحظات و دقایق شما نازنینان و سروران گرامی. خب خدمتتون عرض بکنم که دوستان عزیز شنونده از اینکه همدلی میکنید با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها بی‌نهایت از شما سپاسگزارم. در پا به پای بهار ما سعی میکنیم که بخش ها و فصل ها و نگرش های مختلف و متعددی رو از مرور بر آنچه که در ساحت شعار سال 1402 خورشیدی از زبان مقام معظم رهبری جاری شد با شما نازنینان قسمت کنیم. فصلی از این برنامه بر مدار حوزه فرهنگ میگذرد، به استانهای عزیز و زیبای کشورمون بر بلندای امواج شبکه رادیویی گفتگو سفر میکنیم. همچنین بخشهای متنوع دیگری داریم تا بتوانیم سلیقه رنگارنگ شما رو پاسخی مطلوب بدیم. هم دل ما باشید. بهار 1402 خورشیدی بهاری است بسیار بسیار عطرآگین‌تر، چرا که در بطن خودش میزبانی میکنه از بهاری دیگر، بهار قرآن، بهار رمضان، بهار بندگی. از فردا پنجشنبه سوم فروردین ماه با پایان ماه شعبان نخستین روز ماه رمضان رو آغاز میکنیم. هم حلول این ماه رو خدمت شما نازنین شنوندگان تبریک عرض میکنم، هم پیشاپیش آرزومند اینم که تک تک لحظات طاعات و عبادات شما مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. با همین روی کرد بحث بهار در بهار و فلسفه تحول و زایشی که با بهار طبیعت در کنار رسیدن به آن تعالی نفس و روح در سایه بهار قرآن قرار است که همکلام بشیم با جناب دکتر حسین سروقامت، مشاور عالی مرکز هماندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی که همینک از طریق خطوط ارتباطی مهمان برنامه پا به پای بهار هستند. جناب دکتر سروقامت، عرض درود، ادب و احترام من رو پذیرا باشید. بهترین شاد باش ها برای آغاز نوروز 1402 خورشیدی و حلول ماه رمضان از آن شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه شما عرض سلام و ادب و احترام دارم و بهار طبیعت رو و عید نوروز رو به همشون تبریک میگم و همچنین بهار جانها و ایمانها، ماه مبارک رمضان رو که امسال خوشبختانه مصادف شده با ایام عید نوروز و تعبیر زیبایی که شما به کار بردید، بهار در بهار. امیدوارم که انشالله هر دو بهار به جان و دل مردمان عزیز ما بسیار بسیار خوب و عزیز جلوه بکنه.
امید. بسیار سپاسگزارم. با روایت شما جناب دکتر سروقامت بنشینیم به تبیین این دو بهار، چه در حوزه آنچه که ما به چشم بصر میتوانیم ببینیم، چه حظی که در قامت دلدادگی با معبود خداوند بزرگ، مرتبه عالی مقام به ویژه در ایام ماه صیام خواهیم داشت برای رسیدن به آن تحول درونی. در خدمتتون هستیم و تمام قد شنوا.
خواهش میکنم، لطف دارید شما. من به احترام شنوندگان عزیز این برنامه و شما عزیزانی که در این ساعاتی که عموما مردم کنار خانواده هاشون هستن مشغول خدمت هستید در رادیو و این فضای گفتگو رو فراهم کردید، نکته هایی رو میخوام در باب ماه مبارک رمضان خدمت شما و شنوندگان عزیزمون مطرح بکنم. امیدوارم که این نکات به کار بیاد و قدمی در جهت شناخت بیشتر این ماه عزیز و پرفیض برای همه ما باشه.
یک جهان سپاس در خدمتی.
متشکر از محبت شما. نکته اول این که در لسان فلاسفه یه حرف مهمی وجود داره، اصل مهمی که اونها معتقدن کمال هر چیز در فانی شدن در مرحله فرادست اون چیز هست. من یه قدری توضیح میدم که عزیزانمون کنه این مطلب رو در واقع بهش پی ببرن. مثلا اگر ما صحبت از جمادات میکنیم، میگن کمال جماد در اینه که مورد استفاده نباتات و گیاهان قرار بگیره.
بله.
و اگر راجع به گیاهان صحبت میکنیم، میگن کمال گیاه اینه که مورد استفاده حیوانات قرار بگیره. حیوانات کمالشون در استفاده کردن انسان از اونهاست. یعنی وقتی انسان از حیوانات استفاده میکنه، در واقع اون حیوان به کمال میرسه. اما راجع به خود انسان این بحث مهم مطرحه که انسان کی به کمال میرسه، چه وقت کمال وجودی او فراهم میشه. فلاسفه و عرفا میگن انسان وقتی به کمال میرسه که در خداوند فانی بشه، یعنی در واقع وجود او بخشی از وجود خداوند بشه، اون چیزی که در واقع ما امروز بسیار بهش اهمیت میدیم، هم در علوممون اهمیت میدیم، هم در لسان عرفامون به این اهمیت میدیم.
بله.
که انسانها فنای فلاح رو در واقع پیشه بکنن و اگه میخوان در این دنیا به همه ظرفیت و استعداد خودشون نائل بشن و برسن، فانی در خدا بشن. ممکنه این سوال برای عزیزان ما پیش بیاد که کدوم عبادت بیشتر موجب فنای انسان در خداوند میشه. ما از اونچه که در روایاتمون و آیات قرآن به دست آوردیم اینه که روزه بسیار بسیار در این مسیر نقش داره، میتونه بین انسان و خداوند ایجاد ارتباط بکنه، میتونه انسان رو بالا ببره، به کمال برسونه، به مقامی برسونه که احدی به پای او نرسه در این مقام.
بله.
و به خاطر همین بسیاری از بزرگان ما نسبت به بحث روزه و اهمیت روزه پافشاری می کردن و مخصوصا بر روزه ماه رمضان، این ماه ضیافت الهی، پای می فشردند و تأکید می کردن که انسانها سعی بکنن، تلاش بکنن چیزی از روزه های ماه رمضان از اونها فوت نشه، که اگر این امر اتفاق بیفته در کمال اونها ایجاد خلل میشه. این نکته اولیه که در باب کمال انسان مطرحه، که بله. اگر آدم ها میخوان در واقع به کمال برسن و از این موقعیت استفاده بکنن، از روزه غفلت نکنن، روزه ی عبادت منحصر به فرد در این بخش. نکته دومی که خدمت شما و عزیزانمون عرض بکنم اینه که در عصر پیامبر و اعصار گذشته، حتی قبل از اسلام، مردم گاهی از دنیا فاصله می گرفتن و سراغ ریاضت و روحانیت می رفتن. می دونید امروز تو بعضی کشورها مثل هند، مثل پاکستان یا جاهای دیگه، امروزه هم این مسئله رواج داره.
بله.
که یه عده‌ای به عنوان مرتاض یا روحبان اینها از دنیا فاصله میگیرن، مثلا با روزی خوردن یه دونه بادوم زندگیشون رو میگذرونن و به همین جهت یه سری امکاناتی در اختیار اونها از جهت تقدیر قرار میگیره که این امکانات در اختیار اون کسانی که مرتاض نیستن یا روحبان نیستن اینها قرار نمیگیره. خب این رو به پیغمبر ما هم در واقع عرضه کردن که یا رسول الله نظر شما راجع به این مسئله چیه؟ پیغمبر فرمودن که من روحانیت رو به این معنا قبول ندارم و روحانیت امتی فی الصوم، روحانیت امت من در روزه است. اگر کسانی در واقع میخوان در اسلام روحانیت پیشه بکنن، راهش اینه که به روزه متوسل بشن. لذا میبینیم وقتی کسی اهل روزه میشه، یعنی حالا جز ماه رمضان روزه های مستحبی و امثال اینها رو هم نسبت بهش تأکید میکنه و اهمیت میده، خدا امکاناتی در اختیار او قرار میده که این به دست مردم عادی نمیرسه. من چقدر خوبه که همین روزها یاد بکنم از مرحوم آیت الله قاضی که اگر دوستان مشرف شدن نجف اشرف کنار مرقد شریف امیر مومنان در وادی السلام مزار ایشون رو هم زیارت کنن. یه وقتی ماه رمضانی بود ایشون جایی دعوت شدن برای افطار، دوستانشون گفتن وقتی اولین لقمه رو ایشون توی دهانشون گذاشتن از جا بلند شدن و اون سفره رو ترک کردن و رفتن توی حیاط قدم می زدن و ناراحت بودن. بعضی از رفقاشون پرسیدن آقا چی شده، فرمودن که این لقمه من رو 40 روز عقب انداخت. یعنی اون سیر و سلوک رو، اون طریق الالله رو درش ایجاد خدشه کرد. حالا چی بوده این لقمه؟ شاید یه لقمه شبهناک بوده، لقمه حرام هم نبوده، ولی برای افرادی مثل آیت الله قاضی با اون مقاماتی که داشتن حتی همین اندازه هم اینها رو از مقامات عرفانیشون جدا میکنه و خودشون متوجه میشن که این اتفاق افتاده. بعد گفتن که آقا شما از کجا به اینجا رسیدید؟ فرمودن از روزه و از
بله.
من از این طریق در واقع به این مقام رسیدم که میتونم بفهمم. امیرالمومنین یه وقتی فرمودن من کنار دروازه دلم نشستم و نگذاشتم غیر خدا وارد بشه. امثال مرحوم آیت الله قاضی، مرحوم نخودکی، مرحوم عاشق جعفر مجتهدی، امثال این بزرگانی، مرحوم کشمیری بزرگ، اینها کسانی هستند که همون مسیر امیر مؤمنان رو دنبال کردن.
درست.
کنار دروازه دلشون نشستن و اجازه ندادن غیر خدا وارد بشه.
درود بر شما.
اونه که آدم رو میرسونه به یه همچی شرایطی و به این اوضاع و احوال عمدتاً روزه است. روزه میتونه یه همچین نقش مؤثری رو ایفا بکنه.
تحقیقاً همین گونه است. بسیار جذاب بود نکاتی که جناب دکتر سرو قامت از زبان شما شنیدیم. حداقل برای من طراوت و تازگی و حلاوتی دو چندان داشت. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. ممنونم که با برنامه خودتون همراه بودید و عذرخواهم بابت زمان کم. یا علی سلامت باشید، خدا نگهدار شما باشه.
زنده باشید، خدا نگهدار.
یا علی، با جناب دکتر حسین سرو قامت، مشاور عالی مرکز هماندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی، درباره جایگاه و اهمیت فلسفه روزه و تعالی روح انسان به گفتگو نشستیم. آینه با آینه حلاوت همنشینی با شما نازنینان، حتی در قدر و ظرفیت شنیداری شبکه رادیوی گفتگو سعادتی است بسیار افزون برای من و همکارانم. اما لذت این همنشینی در ایام نوروز، نوروز 1402 خورشیدی، در آستانه بهار، دیگر بهار رمضان، هم جذابیت و حلاوتی فراوانتر داره. مهمان عالی مقام دیگری داریم که از طریق خطوط ارتباطی بار دیگر همدل ما هستند، جناب دکتر یوسف بیدگلی، معاون محترم گردشگری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی، مشهد الرضا. عرض ادب، درود، احترام خدمت شما صمیمانه ترین شادباش ها به پاس بهار 1402 و همچنین قرار گرفتن در آستانه ماه سیام. به پای بهار خوش آمدید.
به نام خدا و بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و همه مخاطبین عزیز.
بسیار سپاسگزارم قربان. روزهایی که سپری شده، به ویژه این دو روز حداقل، چه در آستانه لحظات سال تحویل و چه روز گذشته که خب مقام معظم رهبری در مشهد و رضا در حقیقت حضور داشتن، روزهای بسیار متفاوت‌تر نسبت به تمامی نوروزهای پیشین بود. اما از زبان شما درباره جایگاه، ساحت و ماهیت گردشگری در خراسان رضوی بیشتر بشنویم و آشنا بشیم.
خب اجازه میخوام که عرض تبریک داشته باشم به مناسبت سال جدید، به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان. و خب همونجور که حضرت عالی و همه عزیزان استعزار دارن، من شهر به خاطر موقعیت و وجود مسجد شریف حضرت رضا به عنوان قطب گردشگر زیارت کشور مطرحه و تقریبا سال بیش از 30 میلیون نفر گردشگر داخلی و نیمی از گردشگران خارجی که به هر نحوی وارد کشور ما میشن به مشهد رضا مشرف میشن. خب این نشون میده که به هر حال مشهد قطب گردشگر ایران هست و خیلی از علاقمندان حضرت رضا چه در ایران و چه در سراسر کشور خیلی علاقمند هستن که بیان به مشهد. و خب این بابی شده که و زمینه ایست که فراهم شده که خب خیلی از عزیزانی که به اینجا مشرف میشن بخوان از خدمات و امکانات که در حوزه گردشگری در مشهد فراهم شده استفاده بکنن. ما در مشهد رضا به اندازه همه کشور وارد اقامتی داریم، شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمون پذیرا، خانه مسافرا، اقامتگاه بومگردی، اقامتگاه سنتی ها، ظرفیت خیلی خوبی که در مشهد وجود داره. و خب این ایام هم که ما در نوروز هستیم، ایام نوروزی که به هر حال همه کشور علاقمندان حوزه نوروز و تعطیلات نوروزی را خب پشت سر دارن میگذرن، طبیعتا به مشهد و به استان خراسان رضوی میان. و خب اگر اجازه بدید من گزارش هم از این اتفاقایی که در این اخیرا افتاد و وضعیت اقامت و اسکان رو توضیحات بدم.
هم بفهمید خواهش میکنم.
دوستانی هم که بله میخوان تشریف بیارن و میخوان یا تشریف آوردن در جریان قرار گرفتن و قرار میگیرن. ببینید ما در کنار این ظرفیت اقامتی با توجه به شرایطی که در مشهد وجود داره، خب طبیعتاً واحد اقامتی رسمی ما پاسخگوی این همه علاقمندان و زائران حضرت رضا نیست. و به همین خاطر ما از ماها قبل اومدیم از ظرفیت‌های اداری موجود، ظرفیت‌های مثل آموزش و پرورش، مثل اوقاف و امور خیریه، مساجد و ظرفیت‌هایی که شهرداری حالا به صورت اختصاصی آماده می‌کنه، سپاه وارد میدان شد و یه سری فضایی در اختیار ما قرار داد. همه اینها مجموعاً ما در واحد رسمی که اشاره کردم حدود 213,000 تخت رو برای هر شب داشتیم. اما با این ظرفیت موقت و اضطراری که بهش اضافه کردیم به ظرفیت 700,000 نفر در استان و 600,000 نفر در مشهد رسیدیم. و خب بحمدالله با برنامه‌ای که انجام شده بود و با ستاد اجرایی و عملیاتی که ما به خاطر بحث هماهنگی در خیابان امام رضا مشهد کرده بودیم تونستیم به هر حال هماهنگی لازم انجام بدیم. و زائران که می اومدن، حالا خیلی از دوستان از هر مکان اقامتی خودشون رزرو کرده بودن،
بله،
اما خیلی هم که رزرو نکرده بودن، خب ما به صورت 24 ساعته در اون مرکز همون ستاد اجراییمون فعال بودیم و اونجا اگر از اون تماس می گرفتن راهنمایی میکردیم. و خوشبختانه تا الان که من خدمتتون صحبت میکنم هیچ مشکلی پیش نیومد. من شماره تلفن رو هم اعلام میکنم چون شماره تلفنی بود که ما به صورت گسترده هم در مشهد و هم در جاده منتهی به مشهد اینا رو نصب کرده بودیم و ظاهرا میتونستم ببینم. شماره 051-370-45 شماره 24 ساعته ماست که توسط 30 شماره پشتیبان هم در حقیقت پشتیبانی میشه.
بله.
و هر کدوم از هر عزیزی که ما زنگ میزنه بلافاصله میتونستیم جوابگوی عزیزان باشیم.
بسیار عالی، یک جهان سپاس از شما. خیلی کوتاه اگر امکان داره جناب دکتر بیدگلی، با توجه به اینکه ما ارتباطی با عزیزان در اداره هواشناسی داشتیم، فرمودند که امروز هم مشهد به ویژه حالا خراسان رضوی و جنوب خراسان رضوی بارش‌های شدیدی رو میزبانی خواهد کرد و انشالله دیگه فردا هوا قرار است که مطلوب‌تر و متعادل‌تر از نظر مسئله بارش باشه. تمهیداتی که در این حوزه اندیشیده شده، اگر مثلا به قول معروف گفتنی حالا مسافرانی در راه مانده باشن و اینها، از این دست از موارد هم میدونم به شکل خاص وظیفه شما و همکارانتون برای پاسخ دهی نیست، ولی اگر لازم باشه شما هم ورود میکنید؟
بله، این مسئله ببینید، بحث هواشناسی خب خیلی مسئله خاص بوده. ما امروز جلسه ویدیو کنفرانس رو به صورت کشوری داشتیم که ظاهرا همه استان کشور درگیر هستن. ما دو تا کار متفاوت هم، یکی بحث هشدارهای هواشناسی رو به صورت گسترده اعلام کردیم و به همه ندا دادیم که مخصوصا نه در مشهد که در همه شهرستان استان آماده باش باشن، حتما هشدار بدن و حتما به زائر مرزی بگن که حتما در جایی که احتمال سیلاب وجود داره حتما اتراق نکنن و مواظب شرایط باشن. یک کار دیگه که حالا ما در حوزه اسکان هم انجام دادیم جدای از این مسئله، به صورت گسترده اطلاع رسانی کردیم.